بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید جمهوری اسلامی حاضر است از آمریکا سوخت هسته‌ای بخرد. منوچهر متکی آمریکا را به ربودن یک شهروند ایرانی در عربستان سعودی متهم کرد. و عراق 36 عضو سازمان مجاهدین خلق را آزاد کرد. ساعت 21 9 شب است به وقت تهران در چهارشنبه شب 15 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 7 اکتبر سال 2009 میلادی. با سلام، آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این چهارشنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرهای روز با هانا کاویانی.
با سلام. محمود احمدی نژاد امروز گفت اگر آمریکا مایل باشد به ایران سوخت هسته‌ای با قنای 20% برای راکتور تهران بفروشد، جمهوری اسلامی مایل به خرید آن است. محمود احمدی نژاد گفتگوی نماینده آمریکا با سعید جلیلی را در حاشیه مذاکرات ژنو گامی مثبت و در چارچوب بسته پیشنهادی ایران خواند. احمدی نژاد که در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن میگفت افزود به نظر میرسد آرام آرام اراده‌ای برای حرکت در جهت تعامل سازنده در دنیا شکل میگیرد و ایران از این مسئله استقبال میکند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز آمریکا را به ربودن شهرام امیری در عربستان سعودی متهم کرد. قبلا گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه یکی از کارکنان تأسیسات هسته‌ای قم به نام شهرام امیری در عربستان پناهنده شده است. متکی در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت اسنادی از داخل آمریکا در گم شدن شهرام امیری در عربستان به دست آمده است و عربستان سعودی را نیز مسئول گم شدن امیری دانست. افزود وزارت خارجه این موضوع را پیگیری خواهد کرد. منوچهر متکی درباره شغل شهرام امیری صحبتی نکرد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چند روز پیش با تایید ناپدید شدن شهرام امیری خبر مربوط به شغل او را تحریف شده خوانده بود و گفته بود شهرام امیری برای حج عمره به عربستان سفر کرده و در این کشور ناپدید شده است. حسن قشقاوی از بازداشت یک ایرانی دیگر در گرجستان و تحویل او به آمریکا نیز خبر داده بود. او از این ایرانی تنها به عنوان آقای اردبیلی که بازرگان بوده نام برد. دولت عراق روز چهارشنبه 36 نفر از اعضای بازداشت شده سازمان مجاهدین را از زندان آزاد کرد. گزارش خبرگزاری ها حاکی از آن است که افراد آزاد شده به اردوگاه اشرف انتقال داده شدند. این افراد 3 ماه پیش در جریان درگیری با نیروهای امنیتی عراق در اردوگاه اشرف بازداشت شده بودند. شهریار کیا از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق مدعی شده است که این افراد در طول 72 روز بازداشت خود اعتصاب غذا کرده و در 7 روز گذشته دست به اعتصاب خشک زده بودند. عراق و آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌شناسند ولی اتحادیه اروپا در سال جاری این سازمان را از فهرست سیاه خود خارج کرد. جایزه نوبل شیمی امسال به 3 شیمیدان به خاطر تحقیقاتشان در زمینه DNA تعلق گرفت. این شیمیدانان دانشمند از آمریکا، اسرائیل و یک هندی تبار تبعی آمریکا هستند. جایزه نوبل ادبیات صلح و اقتصاد نیز در روزهای آینده اعلام خواهد شد. و جایزه حقوق بشری آنا پولیتکوفسکایا امسال به کمپین جمع‌آوری 1 میلیون امضا در ایران تعلق گرفت. این کمپین به ابتکار زنان ایرانی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به وجود آمده است. جایزه آنا پولیتکوفسکایا به خاطر شجاعت و پایداری کمپین 1 میلیون امضا در دفاع از حقوق زنان در ایران به این جنبش اهدا شد. آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار زن روسیه مدافع حقوق بشر 3 سال پیش در چنین روزی در آپارتمانش در مسکو به قتل رسید. خانواده وی همچنان خواستار معرفی و مجازات عامران و عاملان واقعی این قتل هستند.
با سپاس، هانا کاویانی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای روز. اما آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ابراز آمادگی ایران برای خرید اورانیوم از آمریکا. برخی کارشناسان اجرای چنین پیشنهادی را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت می‌دانند. ناپدید شدن یک ایرانی در عربستان سعودی. انگشت اتهام تهران به سوی واشنگتن. بیشتر می‌شنویم درباره تغییرات ایجاد شده در سطوح فرماندهی سپاه پاسداران. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما باشید تا 25 دقیقه بعد. همانطور که در خبرها شنیدیم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت ایران خواهان خرید سوخت هسته‌ای از سایر کشورهاست و آمریکا نیز می‌تواند به عنوان فروشنده این مواد با ایران وارد مذاکره شود. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر اخیرش به تهران درباره توافق اولیه در این زمینه خبر داده بود. به گفته مقامات ایرانی، بنابر این طرح ایران اورانیوم با غنای پایین را به کشورهای غربی می دهد و در مقابل اورانیوم با غنای 20% دریافت می کند. برخی تحلیلگران اجرای چنین طرحی را ناقض قطعنامه های سازمان ملل متحد می دانند که خواستار توقف کامل غنیسازی اورانیوم در ایران شده بود. نادر وکیلی همکارم در واشنگتن و گزارشی در این باره.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت برخی از کشورهای جهان به ایران پیشنهاد دادند تا اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت 20% را برای سوخت راکتور اتمی آن کشور تأمین کنند. تهران همواره بر حقوق خود دایر بر استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز پافشاری کرده و سوءظن‌های غرب مبنی بر اینکه هدف نهایی ایران دستیابی به سلاح اتمی را یکجا رد کرده است. رئیس جمهوری ایران در سخنان روز چهارشنبه خود افزود پیشنهاداتی از سوی برخی از کشورها چه به صورت تکی و چه به صورت گروهی رسیده است و ما آماده ایم تا با هر کشوری که علاقمند به فروش سوخت هسته‌ای است وارد گفتگو شویم. رئیس جمهوری ایران همچنین خاطر نشان کرد ایران حتی می تواند سوخت هسته‌ای مورد نیاز خود را از آمریکا ابتیا کند. در همین حال دیپلمات های غربی می گویند ایران در دیدار هفته گذشته خود در ژنو به طور اصولی موافقت کرد تا 80% از ذخایر اورانیوم غنی شده با درجه پایین خود موسوم به LEU را به فرانسه و یا روسیه ارسال کند تا در روند چرخه سوخت هسته‌ای برای تولید اورانیوم غنی شده با درجه مطلوب قرار گیرد. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه دانش و امنیت جهانی که مقر آن در واشنگتن است در گفتگوی با رادیو فردا در مورد کم و کیف ارسال اورانیوم غنی شده با درجه پایین به کشورهای خارجی گفت
There would be suitable for use in a small research reactor in Tehran called the Tehran research reactor. After it's enriched in Russia, it would be sent to France.
این مقدار اورانیوم پس از غنی شدن با درجه مطلوب در روسیه که میتواند در راکتور اتمی ایران برای تحقیقات پزشکی به کار رود برای تبدیل به سوخت هسته‌ای به فرانسه هم میشود. آقای آلبرایت می‌افزاید چنین اقدامی خلاصه این خاصیت را دارد که یک تسکین موقتی برای غرب و اسرائیل به وجود می‌آورد، به این معنا که به اندازه کافی اورانیوم غنی شده در ایران وجود ندارد و بنابراین امکان ساخت سلاح هسته‌ای هم کاهش می‌یابد. از آقای آلبرایت می‌پرسم ایران بنابراین می‌تواند به غنی‌سازی اورانیوم خود ادامه دهد؟ وی گفت
Right, and that's why it's a temporary measure because within 6 months to a year it'll build back its stock so it has a nuclear weapons breakout.
ولی به همین جهت اشاره کردم که این یک اقدام موقتی است چون فشار بر روی ایران در مذاکرات زیاد است و با این اقدام ایران فشار را بر روی خود کم می‌کند. رئیس مؤسسه دانش و امنیت جهانی در پاسخ این پرسش که بنابراین تکلیف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که خواهان تعلیق کامل برنامه غنی‌سازی ایران شده چه می‌شود گفت
It just says suspension. Now that implies since it's not a it doesn't say to abandon.
این قطعنامه‌ها سخن از تعلیق می‌کند و نه رها کردن غنی‌سازی. بنابراین این به آن معنی است که شرایطی وجود دارند که اگر ایران به آن شرایط عمل کند ادامه غنی‌سازی بر اساس شورای امنیت نیز می‌تواند بلا مانع باشد.
Resolution could say it's okay for Iran to enrich.
برخی از کارشناسان میگویند چنین اقدامی از دیدگاه پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و در صورت افزایش روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران چندان معنی‌دار نیست. در همین حال تلویزیون دولتی ایران روز چهارشنبه ضمن اشاره به این که نمایندگان برخی از کشورهای جهان و از جمله فرانسه ابراز آمادگی کردند تا سوخت هسته‌ای را برای راکتور اتمی ایران تأمین کنند گفت اگر فرانسه برای چنین اقدامی آمادگی دارد باید پیشنهاد خود را رسما برای مطالعه و بررسی به ایران تحویل دهد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با اعلام ساعت 21:09 به وقت تهران مجله شبانگاهی را پی می گیریم. یادآوری می کنم که درباره آنچه که از رادیو فردا می شنوید و به ویژه مسائل مربوط به فعالیت های هسته‌ای ایران، اگر شما هم نظری دارید آن را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ضبط پیام‌های خود بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221124113. این شماره لحظاتی دیگر پس از شنیدن صدای چند شنونده بار دیگر تکرار خواهد شد.
می‌خواستم که بگم که در آقای احمدی‌نژاد خیلی مرد آقای هستن. لطف کنیم به اینه که از ایشون بد میگن بگین دیگه چیزی نگن، ما خیلی ناراحت میشیم. ممنون، متشکر.
آقای احمدی‌نژاد دست از سلاح هسته‌ای بردار. آخه ما چه گناهی کردیم که باید بمب هسته‌ای داشته باشیم؟ ما دوست داریم کشور ما دموکراسی داشته باشه. آخه چرا میخوای بمب هسته‌ای درست کنیم؟ کشور ما رو به خطر بندازیم.
ملت ایران خواستار تأسیسات هسته‌ای هستش، ولی ترس ملت ایران از اینه که به دست جمهوری اسلامی بمب اتم بیفته و به خاطر قدرتشون ملت رو هدف قرار بدن. بنابراین قدرت اتمی حکومت ایران قدرت اتمی ملت ایران نیست.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00-02-21-12-41-13.
مجله شبانگاهی را پی میگیریم با گزارشی دیگر. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه امروز ایالات متحده آمریکا را به دست داشتن در ناپدید شدن یک پژوهشگر ایرانی متهم کرد. این شهروند ایرانی شهرام امیری نام دارد که حدود 5 ماه قبل در عربستان سعودی ناپدید شده است. برخی منابع آقای امیری را یکی از پژوهشگران تأسیسات اتمی قم معرفی کردند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارشی از نادر صدیقی می‌شنویم.
دولت آمریکا اگرچه تا این ساعت نسبت به ادعای دولت ایران در مورد دخالت در ناپدید شدن شهرام امیری در عربستان سخنی نگفته، ولی تماس با وزارت خارجه آمریکا نشان از آن دارد که به زودی واکنشی در این زمینه خواهد داشت. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که دولت مطبوع وی شواهدی از دخالت آمریکا در ناپدید شدن شهرام امیری در عربستان به دست آورده است. وی از ذکر جزئیات این مدارک خودداری ورزید. آقای متکی به شغل آقای شهرام امیری هم اشاره ای نکرد، ولی خبرگزاری ها به نقل از منابع خبری دولتی در ایران گزارش های زد و نقیزی در مورد شغل این شهروند ایرانی و عرصه فعالیت های اتمی او مخابره کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان دولت جمهوری اسلامی گزارش داده که آقای امیری پژوهشگر دانشگاه مالک اشلر در تهران بوده است. بر اساس آنچه در سامانه اینترنتی دانشگاه مالک اشلر نوشته شده، این دانشگاه در پروژه‌های پژوهشی ویژه از جمله در امور فضایی و مهندسی برق و عرصه‌های دیگر فعالیت می‌کند. از طرفی به گزارش اسوسییتد پرس، رسانه‌های دولتی ایران از قول وابستگان شهرام امیری نوشتند که وی در زمینه استفاده از اتم در عرصه پزشکی در دانشگاه تهران کار می‌کرده و در حدود نیمه خرداد ماه گذشته در جریان حج و عمره در عربستان ناپدید شده است. روزنامه عرب زبان الشرق الاوسط چاپ لندن در همان حال شهرام امیری را از کارکنان تأسیسات هسته‌ای قم معرفی کرده که به عربستان سعودی پناهنده شده است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چند روز پیش ضمن اشاره به ناپدید شدن شهرام امیری خبر مربوط به شغل او را تحریف شده خواند، ولی از دادن هر گونه توضیحی در مورد شغل و نقش وی در فعالیت‌های اتمی ایران خودداری کرد. آقای قشقاوی از بازداشت یک ایرانی دیگر در گرجستان و تحویل او به آمریکا هم سخن گفت و از این ایرانی تنها با نام آقای اردبیلی که بازرگان است نام برده بود. خبرگزاری نیمه رسمی فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز سخنان منوچهر متکی را بازتاب داده که گفته است دولت ایران عربستان سعودی را مسئول شرایط شهرام امیری می داند. در این زمینه سخنگوی وزارت خارجه ایران از تماس رسمی با دولت عربستان خبر داده که تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. برخی گزارش ها حاکی است که آقای متکی در دیدار هفته گذشته با آقای بان کیمون در مورد ناپدید شدن شهرام امیری و 3 شهروند دیگر ایرانی در سالهای اخیر رسماً به دبیرکل سازمان ملل شکایت کرده است. امریکا حسن قشقاوی آن را تکذیب کرد. جمهوری اسلامی از آن بیمناک است که برخی از این ناپدید شدگان ممکن است اطلاعات اتمی را در اختیار کشورهای غربی قرار داده باشند. حدود 2 سال پیش علیرضا عسکری معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بازگشت از سوریه در ترکیه ناپدید شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه‌های عربی، ترکیه و اسرائیلی جملگی اظهار عقیده کردند که آقای عسکری به غرب پناهنده شده، ولی خانواده وی این امر را تکذیب کردند. ناپدید شدن شهرام امیری در عربستان سعودی چند ماه پیش از افشای تأسیسات پنهانی غنی‌سازی اورانیوم در روستای فردو در نزدیکی قم روی داده و این نکته ایست که خبرگزاری‌ها بر آن تأکید کردند.
گزارشی بود از نادر صدیقی در ارتباط با ناپدید شدن یک ایرانی در عربستان سعودی و همزمان با این ماجرا مقام‌های جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی واشنگتن نشانه گرفتند. به گزارش برخی پایگاه‌های خبری داخلی ایران، معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا یافته و حسین طائب فرمانده پیشین بسیج در رأس این سازمان اطلاعاتی قرار خواهد گرفت. حسین طائب که معترضان به نتایج انتخابات در ایران او را متهم می‌کنند فرماندهی سرکوب معترضان خیابانی را بر عهده داشته، در مقطعی معاونت وزارت اطلاعات را به عهده داشت که در نهایت توسط علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات از این وزارتخانه اخراج شد. در پیوند با تغییرات ایجاد شده در ساختار دستگاه اطلاعاتی سپاه، علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت جمشید آموزگار در آخرین سال پادشاهی محمد رضا پهلوی. داریوش همایون نخست در یک ارزیابی کلی چنین میگوید:
این دنباله یک فرایندی است که چند سال از 4 سال پیش شروع شده است، سپاهی شدن کشور. البته این کار رو رفسنجانی شروع کرد ولی از دست همه خارج شده است و با این کارها قدم به قدم اینها دارند همه شئون کشور رو در دست میگیرند. سازمان‌های موازی درست میکنند که این سازمان‌های موازی سازمان اصلی رو خواهد خورد، همچنان که ارتش رو سپاه کم و بیش از بین برده است و به حاشیه رانده است. بقیه کشور هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد.
جناب آقای همایون، به هر حال مسائل امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جایگاه ویژه در کشورهایی مثل ایران دارند. پیش از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد دست به تغییراتی در سطح معاونت‌های وزارت اطلاعات زد. الان هم اعلام شده معاونت اطلاعات سپاه قرار تبدیل بشه به سازمان اطلاعات سپاه. به چه معناست این حرکت؟
همونطور که صحبت شد، چون اینها قصد دارن که انحصار کنن همه پایه‌های قدرت رو در رژیم جمهوری اسلامی و چون هیچ رقیبی رو تحمل نخواهند کرد، این است که این شخص رو که خیلی شخص بدنامی هم هست و همه خیال میکردن که باید کنارش گذاشت به دلیل کارهای بسیار زشتی که در بسیج کرده است، این رو گذاشتند که یک سازمان امنیت کامل درست بکنند در مقابل وزارت امنیت و کم کم قبضه بکنند و یه روزی این دوتا ممکن است که حتی یکی بشود و وزارت اطلاعات بشود جز سپاه به یک صورتی. ولی اینا قدم های اولی است. مسیر مهم است که مسیر و روند همین است که آخوندها رهبری سنتی جمهوری اسلامی متوجه نیست یا هنوز فوریت موضوع در نیفته که یکی یکیشون رو ایزان حذف خواهند کرد و آن چه امتیازات و امکانات دارن ازشون خواهند گرفت.
پیش از این هم کشمکش هایی بود برای این که اگر احیانا جناهایی بتوانند وزارت اطلاعات رو تبدیل به سازمان اطلاعات بکنند، چون در قانون تأسیس وزارت اطلاعات به هر حال وزیر پاسخگو هست. الان سازمان اطلاعات سپاه آیا میتواند همون اهداف رو برآورده بکنه؟
همون نکته است که اشاره فرمودید. بله، چون مجلس پاش در میان هست، بله اینها ترجیح میدن دست مجلس رو هم کوتاه بکنند از وزارت بر اون دستگاه و دستگاهی باشد زیر فرماندهی سپاه. این است که اون فرماندهی سپاه اون گروه معدودی که دارن کارها رو میچرخانند، اونها بله ترجیح میدن که سازمانی باشد که جوابگوی هیچ کس نباشد و فقط خودشون بتوانند کنترلش بکنند. همطور که عرض کردم، سیر حوادث در ایران به طرف یک رژیم حکومتی سپاهی امنیتی است که در هم آمیخته هستند، ضمناً خاصیت مافیایی هم دارن از لحاظ تسلطی که بر اقتصاد کشور دارن و معامله‌ای که با اقتصاد میکنن. اینا یک قلم به ارزیابی یک نماینده مجلس در سال 12 میلیارد دلار از بازار سیاه در ایران استفاده میکنن و یه همچین هیولایی دارد درست میشود با اون رویه‌ای که ما دیدیم پس از سرکوبی تظاهرات سبز در تهران و شهرستان‌ها و اون آدمکشی‌ها و اون شکنجه‌ها و اون فجایعی که در زندان‌ها روی داد. حالت بخوفی در کشور دارد به حکمفرما میشود که 30 ساله جمهوری اسلامی در برابرش خیلی ملایم خواهد بود.
گفتگویی بود با داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت جمشید آموزگار در آخرین سال پادشاهی محمد رضا پهلوی درباره تغییرات ایجاد شده اخیر در سطوح عالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com آدرس وبسایت اینترنتی ما هست. هم اکنون اصلی ترین گزارش در این صفحه اینترنتی اختصاص دارد به اظهارات تازه محمود احمدی نژاد که گفته آماده ایم حتی از آمریکا اورانیوم غنی شده بخریم. گزارش دیگری هم داریم درباره اینکه عراق امروز چهارشنبه 36 عضو سازمان مجاهدین خلق را آزاد کرد. مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم با یک گزارش اقتصادی. نوسانات شدید پولی به ویژه ضعف دلار تکانهای شدیدی را در بازار جهانی ارز به وجود آورده و بی‌ثباتی را در عرصه‌های مالی و اقتصادی شدت بخشیده است. گفتار اقتصادی امروز ما هم به همین موضوع می‌پردازد با فریدون خاوند.
بحران مالی بین‌المللی که حدود 2 سال پیش از آمریکا آغاز شد و تقریباً سراسر جهان را در بر گرفت، به تدریج رو به پایان می‌رود و نشانه‌های بازگشت به رونق در اینجا و آنجا بیشتر می‌شود. اما نگرانی دیگری این روزها بر محافل اقتصادی بین‌المللی سنگینی می‌کند و آن خطر وقوع یک طوفان بزرگ در بازار جهانی ارز است. یکی از علائم آن ضعف چشمگیر دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای معتبر بین‌المللی به ویژه یورو پول واحد اروپا است. از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، اسکناس سبز آمریکا به دلیل جایگاه بسیار برتر ایالات متحده در اقتصاد جهانی به ارز مسلط در نظام پولی بین‌المللی بدل شد. آمریکا هنوز مهمترین قدرت اقتصادی جهان است، ولی با رقیبانی نیرومند از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای مقتدر آسیایی به ویژه ژاپن و چین روبروست. آیا در شرایط نوین جهانی با توجه به اوجگیری قدرت‌های نوظهور دلار همچنان می‌تواند نقش خود را به عنوان ستون اصلی نظام پولی بین‌المللی ایفا کند؟ روزنامه انگلیسی ایندیپندنت سه‌شنبه نوشت کشورهای عرب خلیج فارس همراه با چین، روسیه، ژاپن و فرانسه قصد دارند در مبادلات نفتی به جای دلار از سبدی مرکب از ارزهای مهم بین‌المللی و طلا استفاده کنند. کشورهایی که در گزارش روزنامه انگلیسی از آنها نام برده شده چنین طرحی را تکذیب کردند، ولی اصل قضیه همچنان برجاست و آن نگرانی از فروریزی باز هم بیشتر دلار آمریکاست. در محافل سیاسی و اقتصادی منطقه یورو این فکر قوت می‌گیرد که واشنگتن عمدن به تضعیف دلار دامن می‌زند تا صادراتش بیشتر و وارداتش کمتر شود. هواداران این نظریه بر این باورند که انگلستان نیز همچون آمریکا به منظور متعادل کردن بازرگانی خارجیش به تضعیف پول ملی خود پاوند روی آورده و بعید نیست ژاپن نیز به همان راه برود. در این شرایط قدرت‌هایی که پولشان قوی شده از جمله منطقه یورو و نیز کانادا و استرالیا و زلاند نو به شدت زیان خواهند دید. اگر این فرضیه را بپذیریم، جهان بار دیگر شاهد جنگ پول‌ها خواهد بود، یا به بیان دیگر استفاده از پول ضعیف در خدمت افزایش صادرات. چنین فرضیه‌ای در شرایط کنونی با تردیدهای فراوان روبروست. برپا کردن یک طوفان تازه اقتصادی این بار در بازار ارز به سود هیچ یک از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان نیست.
این ایمیل رادیو فرداست. info@
radiofarda.com. شهر وایمار آلمان که در میان ایرانی‌ها به شهر حافظ و گوته هم شهرت دارد، این روزها شاهد جشنواره است با نام دیوان شرقی غربی. در این فستیوال هفت روزه فرهنگی تنها سروده‌های حافظ و گوته، این دو شاعر بزرگ ایرانی و آلمانی، به گوش نمی‌رسد، بلکه نمایشگاه هنر و کارهای دستی ایران، داستانخوانی محمود دولت‌آبادی، همایش‌های بحث و گفتگو و کنسرتی هم با حضور سالار عقیلی، خواننده ایرانی، برپا می‌شود. شهرام میریان، گزارشگر ما در آلمان، با جزئیات بیشتر.
یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، ابر بهاران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخواست، عندلیبان را چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد؟ شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار، مهربانی که سر آمد؟ شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و سعادت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟
حافظ شیرازی را که بخش کوتاهی از یکی از غزلهایش را با صدای زنده یاد احمد شاملو شنیدید، آلمانی ها بیش از دیگر شاعران ایرانی می شناسند، چرا که درست 190 سال پیش گوته، شاعر نامدار آلمانی، با الهام از سروده های حافظ دفتر شعری منتشر کرد که دیوان غربی شرقی نام گرفت، دیوانی که در جای جای صفحات آن به عظمت روح و جهانبینی حافظ اشاره شده، به گونه این که میتوان گفت حافظ ایرانی گوته آلمانی را در سرودن اشعار دیوان غربی شرقیش یاری داده است. با بهره‌گیری از اندیشه والای گوته که با آفرینش دیوان شرقی غربی خود فرهنگ دو دنیای غرب و شرق را به هم پیوند زده، جشنواره‌ای در شهر وایمار آلمان شکل گرفته که عنوان فستیوال دیوان شرقی غربی را بر پیشانی دارد. این جشنواره که می‌کوشد پلی میان دو فرهنگ اسلام و مسیحیت ایجاد کند، روز سه‌شنبه طی مراسم باشکوهی در شهر وایمار گشایش یافت. در این شهر همچنین بنای یادبودی که بازتاب دهنده گفتگوی دو شاعر سرشناس ایرانی و آلمانی، حافظ و گوته است، در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی برپا شده. در جشنواره دیوان شرقی و غربی تنها سروده های حافظ و گوته نیست که به فارسی و آلمانی خوانده و تجزیه و تحلیل می شود، بلکه نمایشگاه هنر، کارهای دستی و فرش دستباف ایران، آشپزی ایرانی و همایش های بحث و گفتگو هم ارائه شده. محمود دولت‌آبادی، داستانسرای نامی و خالق کلیدر، هم برای داستانخوانی به جشنواره دیوان غربی شرقی دعوت شد.
طبع آدمی زاده مگر با تو نیست؟ آغوش آب و آفتاب تو را می طلبد، هم آغوشی نگاه زلال آب همانا در چشمان تو روان است، انگشتان توی اندین ها که دکمه های تن پوش می گشایند، تن برهنه و بکر تو است این که خود را از جامت برون می کشد، به در شدن ماهتاب از رخت ابرهای بهاره.
در جشنواره دیوان شرقی و غربی که تا 21 مهر ماه جاری در شهر وایمار آلمان فعالیت دارد، کنسرتی هم با شرکت گروه راز و نیاز به سرپرستی خواننده جوان سالار عقیلی برپا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، گزارش شهرام میریان را شنیدیم که با صدای سالار عقیلی به پایان رسید. این مجله شبانگاهی را با بهترین آرزوها در این شب نیمه مهر ماه به پایان میبریم. نیما تمدن هستم و سپاسگزارم از همراهیتان تا این لحظه. یادآوری میکنم که بخش بعدی خبرها از رادیو فردا پس از شنیدن چند ترانه رأس ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا آن هنگام شب خوش از پراگ.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای گرمت حیرت قناری، بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش، ماهی فراری. بیا کنارم سر و ناز بیتا، بیا کنارم زیر تاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. اگه بدونن ابر و باد و بارون، چه دل نوازه این شب مهربون. هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون. غروب گذشت و شب رسید به نیمه، تب تو میخواد گل سرخ هیمه. بگو بخوابم همه اهل دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم، بیا کنارم.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221141113.
دوستان رفیق پنج تا دوست همه جا با هم همه جا جو به خیال هم رفیقن همه هم دیگر رو میچیدن نمیدونم چجوری برمیان واسه هم ناز و عشق برمیان اما کارش رو خیلی تابلوست
باشه یه دختر نوبت تو
یکیشون کتلاق قد بزار قفلو کمی چاق برد آب همه زندگیش دختره آخه این سر چقدر همه زندگیش برمونه ازش اینه که تندرونه با ادعات دست برمون
ماشینو چاپه کرد تو خیابون
چش سبز میلخته قیافش رو غنیش لخته زید رفیقش رو تور میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زید رفیقاش دون میباشه اون با آفاش با این حوزا و حفاش
اون درست به شونیست به هر حال
یکیشون درس خون و عینکی درس میخونه اون سورکی همه فکرش اختلاسه بابا اون مخش خلاسه هی میگه هی میگه زن میخوام نسه تا نبه تا یکی میخوام هی میگه حرف من تو بمیر تو بمیر تو بمیر تو بمیر تو بمیر تو بمیر مرگ من رفاقت دو آخری فابریکه یکی تو پلی یکی باریکه تو پل تنبل و عشق پور باریکه زندگیش موزیکه تو پل مهربون و دلسون میشه لباس مامان دوست باریکه خوشی تو با صفا جمع میشه تو دلش پر از هوا هر دوشون عمل سازن تو رفاقت دلو میبازن رفیقای قدیمی خاطر همون سمیمی هر کسی سوی خود بخونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه
به رادیو فردا گوش میکنید
Bye.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، در سالهای اخیر نام گیاه آلوورا را زیاد می شنویم. استفاده از این گیاه در فراورده های بهداشتی و زیبایی رو به افزایش است، اما آلوورا چندین هزار سال است که برای حکما و اطبا نامی آشنا بوده. روایت شده است که در قرون گذشته طبیبان به هنگام جنگ از شیره درون ساقه های این گیاه برای التیام زخم های عمیق همچون زخم نیزه و شمشیر استفاده می کردند. امروز آلوورا در گیاه درمانی برای التیام کسالت های پوستی و حتی نوشیدن شیره آن برای کاهش عوارض پاره از بیماری ها مفید دانسته شده. گیاه آلوورا را می توان به راحتی در باغچه یا گلدان پرورش داد و از قسمت‌های کوچکی از ساقه آبدار آن در مواردی چون آفتاب سوختگی و خشکی پوست و امثال آن استفاده کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
با من یکی شد، عطر ناب عاشقی شد، توی باغ غم نشینی بوی خوب رازقی شد. دعوتم کن به طلوعی ستاره تا سپیدن، ببرم جایی که بودن با تو
به پا کن، به سوزون خاکسترم کن، ببرم به نفسی که ما تو پایانی نداره. به هری میگه جز عاشق هیچ کسی پا نمیذاره. دعوتم کن به حضوری عاشقانه، دعوتم کن به تولد ترانه، دعوتم کن به شب خوابای رنگی، به شبی که میگیره از تو قشنگی. دعوتم کن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه پنجره کو توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، منو به غمام سپردی، همه آرزومو بردی، همه جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره کور توی خونمو نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، جا اسم تو بردم، یه بار اسممو نبردی، واسه یه شب زمستون همه هیزمو سوزوندی، واسه یه پنجره کور توی خونمون نموندی، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه، به چشمم شاید که برق نگاز بشکنه این تلسمم، یه وقت بده به چشمات نگاه کنه، به چشمم شاید که برق نگاز بشکنه این تلسمم، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته، نفس کشیدن سخته، تو رو ندیدن سخته، تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید افزایش شدید پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای در پی انتخابات 22 خرداد ماه موجب مشکلات بهداشتی از جمله ناشنوایی مزمن و بیماری‌های پوستی می‌شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
خوابیده، اون توی خوابش میبینه یه روزی پروازو دیده، واسه اون احساس پرواز وزش باد زیر بالاش، تابش خورشید روشن، حس گرمی توی رویا. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب پرواز رو میبینی، خودت اینو میدونی، شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی. پرواز پرنده، نه یه رویا نه خیاله، نه فقط یه خاطره، یا فقط خوابی محاله. حالو پرواز پرنده یعنی رفتن، یعنی دیدن، یعنی امید، یعنی عشق، یعنی بودن، یعنی موندن. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب پرواز رو میبینی، خودت اینو میدونی، شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Side better than you know. When you're lost and you're alone, you can't get back again. I will find you, darling, I'll bring you home. If you want to cry, baby, you know me better.